سه‌شنبه 4 آذر ماه 1399، خارج فقه القضا، نشست 34، اعتبار اعلم بودن در قاضی یا عدم اعتبار. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. گفته شد که نظر مشهور یا اشهر از فقها اینه که قاضی باید اعلم در بلد یا اطراف بلد باشه. در مقابل گفته شد که این اندیشه مخالف اطلاق معتبره ابو خدیجه است که امام علیه السلام می فرماین یعلم شیئا من قضایانا یا قضائنا، و قید نمی کنن اعلم باشه. این تعبیر یصدق بر اعلم و بر غیر اعلم، هرچند قبول داریم که بر غیر مجتهد صدق نمی کنه، کلمه توانایی نداره، یا از خارج بدونیم که مراد نیست. اینا فرمایشات آقای خویی بود، منتها ایشون فرمود این حرفا رو من در وقتی میزنم که دعوا و پرونده مربوط به موضوع باشه، اما اگر مربوط به حکم باشه بعدن خواهم گفت. لذا ما چون داریم حرف ایشون رو نقل میکنیم، شما هم با همین نگاه بحث رو پیش ببرید. اما در مقابل قائلان به تقیید که در واقع اکثریت هستند، مشهور هستند، اونها هم برای خودشون ادله‌ای دارند. آقای خویی ادله اونا رو اینجوری لیست کردند: اولین دلیل مقبوله ابن حنزل است. در مقبوله مستظرید، وقتی راوی فرض کرد که آقا ما میریم پیش شیعیان، عالمان شیعه، اما گاهی اختلاف میکنن، امام فرمودن که اختلاف کردن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما. این افقههما، افقه همون اعلم است که ما میگیم، یعنی امام رسما میفرمایند نظر افقه مرجعه و معتبره. ما که همینو داریم میگیم. آقای خویی بر این استدلال سه تا اشکال دارن. اولا میفهمان روایت معتبر نیست. ایشون بر همون اساسی که باید راویان ثقه باشند، نمیدونم شهرتش و موقعیت روایت بین اصحاب و اینا فایده ای نداره، میان آقا خود همین آقای عمر ابن حنزله وثاقتش ثابت نیست، پس روایت ضعیفت السنه. شما میخواد این روایت رو، حالا من سریع رد شدم، میخواد این روایت رو مقید معتبره ابو خدیجه قرار بدید، بگید درست روایت ابو خدیجه میگه شیئا من قضائنا، اما این شیئا من قضائنا مقید میشه به این روایت که باید حتما افقه باشه. یعنی رابطه این حدیث با اون حدیث میشه رابطه مقید با مطلق. آیا باید روایت مقید سند داشته باشه؟ نداره. این اولا. ثانیاً روایت ابن حنزله در شبهات حکمیه است، چون راوی از امام سوال میکنه که ما میریم پیش شیعیان، عالمان شیعه، اینها اختلاف میکنن در روایتشون از شما. و خب میدونید که اختلاف دو عالم وقتی در روایت از اهل بیت باشه حتما شبه حکمی است و بس حکمه، و الا در موضوع و مصداق که یک کسی از ائمه نقل میکنه، هیچ که نمیاد بگه طبق امام صادق این سند شما معتبره یا نه، خب این معارض داره یا نداره، خب این از خارج باید معلوم بشه. شبهه حکمی است که در روایت هم انا. بله، حالا من یه مثال زدم، یه کمی احساس کردم ممکنه لیز باشه. بله، ممکنه یه راوی بگه طبق مثلا آنچه ما از امام صادق شنیدیم یک عادل هم کافیه، یکی دیگه بگه طبق آنچه که ما شنیدیم دو عادل باید باشه. خب این بله، این بازم میشه حکمیه. پس مفروض روایت ابن حنزله اینه که پرونده مطرح در حکم موردش اختلافه. بسیار خوب، ما حالا بعد خواهیم گفت اونجا اعلم لازمه یا نه، اما ربطی به بحث موضوع که محل بحث ماست آقای خویی میفهمد نداره. سالسن ببینید، در مقبوله ابن حنزله اینه که اون دو طرف پرونده حالا به تعبیر بنده یه ناشیگری کردن که پاشتن رفتن پیش دو تا از روات، اینا مختلف نقل کردن. خب حالا ما ممکنه بگیم اینجا بله، اگر همین ناشیگری رو امروزه کردن افراد رفتن پیش دو تا عالم، دو تا فقیه اختلاف کردن، بگیم اینجا دیگه حتما باید اعلم نظر بده. اما آیا دارم که از اول اگر میخواد برید ببینید چه اعلم در تهران مثلا برید پیشش، اینو دیگه نداره. روایت فقط متعرض رجوع، حالا همزمان برن پیش دو نفر که بعد براشون مشکل درست بشه، یا رجوع بعد رجوع باشه برند و مشکل پیدا بشه. اما روایت متعرض رجوع اول که الان محل بحث ماست نیست. خلاصه به این سه بیان، این روایت مانع آن آی خویی می‌فرمادم، مانع آنچه که گفتیم نمیشه. روایت دیگری که طرفداران اعلم بودن قاضی آوردن، روایت داوود ابن حسینه از امام صادق علیه السلام. حالا من این روایت رو چون کمتر از روایت ابن حنزله خواندیم، متنشو با هم صفحه 280 برگه رو نگاه کنید. 280، حالا قبلن هم خواندیم، آنه ای که دفعه اول باشه، ولی نه مثل روایت ابن حنزله. فی رجلین اتفقا علا عدلین، دو مردی که اختلاف دارن توافق میکنن رو دو نفر عادل، البته وارد عادل فقیه. جعلاهما بینهما فی حکم، دو عادلی که قرار دارن که در این داوری کنن. وقع بینهما فیه خلافون، بین اینا اختلاف وارد میشه. فرضیا بالعدلین، راضی میشن به دو عادل. فختلف العدلان بینهما علا قول ایهما یمزل حکم. ما قبلا این حدیث رو اینجور میگفتیم، اتفقا علا عدلین، رو دو عادل که قرار بدند بین خودشون در حکمی که بینهما فیه خلاف، یعنی بین اصحاب پرونده. بعد میگفت این جعلا هما، یعنی توافق میکنن که قرار بدند و قرار میدن، ولی هنوز نرفتن پیششون. خوب که با بعد درست در بیاد، صحبت میکنن، اینجوری بگید صحبت میکنن که قرار بدن بین خودشون. بارها گفتیم این فعل در کلام عرب گاهی به معنای قصد هم میاد، گاهی به معنای اشراف هم میاد. باب پنجم مغنه رو ببینید. اینجا باید بگیم، حالا مثلا عبارت هم خیلی قشنگ که نقل نشده ولی درستش کنیم، خلاصه تصمیم میگیرن، با هم صحبت میکنن، خیلی فارسیش کنیم روان، محتوا به محتوا معنا کنیم، تصمیم میگیرن که در حکمی که بینشون اختلاف هست برن پیش دو عادل و راضی میشن به همون دو عادل، اما راضی میشن و میرن پیشش. اینجوری اختلاف العدلان بینهما، عدلان اختلاف بین میکنن بین این دو مطلب، بین چیز بینهما، یعنی اختلاف العدلان بینهما، عدلانی که بین این دو هستند و توافق کردن برن پیششون اختلاف میکنن. بنابر خدا بعضی روایات رو باید ان قول ایهما یمزله، میگه آقا قربانت بشم اینجا چه کاری بکنن. قال ینظر الی افقههما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما، اونی که افقه به حدیث، حدیثا رو خوب میشناسه، اعلم، اگر بخوام عطف تفسیری نگیریم یعنی هم حدیث شناسیش خوبه، علم مثلا روایتش خوبه، حدیث رو خوب میشناسه، افقه تو احادیث و اعلمه، حالا خارج از حدیث دانش بهتری داره، حتی دانشی که در راستای کارش باشه، و اورعه، هیچ شائبه مثلا دنیایی و جانبگرایان و اینا نداره. فینفذ و حکمه ولا یلتفت الی الاخر. خب اینم وجه استدلال معلومه. کسی که مدافع میگه شما اگر 10 تا روایت مطلقا مثل معتبره ابو خدیجه بیارید، این میگه باید معیار اعلمیته، اون شیئن من قضا اینا رو باید اینجوری معنا کنیم. در جوابشون میگه که من این روایت رو سندن نمیتونم کاری بکنم، اما جواب 2 و 3 بالا رو اینجا میدم، همون جوابی که اونجا دادیم. این شبه حکمیه است، معلومه اختلاف میکنن، بحث میکنن، امام هم میگن ببین کدوم افقه هم در حدیث، معلومه پس پای حدیث تو کاره. یکی میگه من از امام صادق اینجور شنیدم که اینجوری ارث رو تقسیم کنید، اون یکی میگه من اینجوری شنیدم، کاملا معلوم حکمی است. به علاوه خب اینا حالا اگر چرا به عدل این راضی شدن، اگه به عدل واحد راضی شده بودن دیگه امام هم اینا رو نمیگفتن. به هر حال فضلا ایشون من دیگه نمیارم، چون 7 صفحه به این بس اختصاص داد آقای خویی، بعد من فشردست کردم در 1 صفحه و خورده یا بگی نهایتا 2 صفحه مراجعه کنید. لذا هرچی هم نقل کردم با تلخیص بود، اما عین عبارات بود، درست؟ ایشون روایات دیگری هم میاره، از جمله که من مایلم اشاره کنم همون جمله معروف امیر مؤمنان علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر که امام فرمودن افضل رعیت رو برای داوری بین مردم انتخاب کن، افضل اونی که مدافع شرطه، میگه افضل یعنی اعلم، نه فقط اعلما، یعنی در علمش هم اعلم باشه، در جاهات دیگه هم که باید پیش باشه، که ایشون میگه این روایت سند نداره. عهدنامه رو ما قبلا هم گفتیم سند نداره، که اگر یادتون باشه تو پرانتز میگم، ما تو فقه سیاسی که 2-3 هفته عهدنامه رو بررسی کردیم، از آقا خویی 2 تا نظر نقل کردیم، ایشون 2 تا موضع داشته نسبت به عهدنامه و موضع اخیرش که به اواخر عمرش مربوط می شده موضع اثبات بوده. ایشون در مبانی تکمیلت المنهاج که اولا قلم خودشه، ثانیا بعد از این التنقیفی شرح العروه بیان کرده و نوشته. التنقیف اولا تقریراته، حالا اینکه میگم اولا تقریراته چون اینجور جاها مقرر قاطعا اشتباه که نمی کنه که استادش بگه معتبره ایشون بگه معتبر نیست، لذا این مقرر بودن و اونجا مت از خودش بودن این حالا بگیم اشکال نداره، ولی این خیلی نمیشه حساب کنیم. مهم همونه که تاریخاً مبانی تکمله متأخر از تنقیحه، ولی علی حال اینجا الان داره میفرماید که سند نداره. ضمناً بین افضل و اعلم عام خاص منوچه، گاهی وقتا غیر اعلم افضله چون شرایط دیگه درش قوی تر وجود داره، گاهی البته اعلم افضله، افضل غیر اعلمه، اعلم غیر افضله، گاهی هم هر دو تطبیق میکنه که میشه نوران علی نور. خب این آقایان تمام حرفایشون میگه من در فرض شبهه موضوعیه که ما میگیم مساقیه مطرح کردم، ولی دعواها همیشه بر سر مساق نیست، بعض وقتا دعوا بر سر حکمه، به قولشون شبهه حکمیه است. خیلی جاها هست، مثال هم ایشون زده، ما هم که بلا ماشاءالله مثال زدیم ای به مناسبت ها، دعوا شده یک طرف دعوا میگه این خانه مال منه، یه طرف دعوا میگه این خانه مال من نیست، شبه هم شبهه حکمی است. مثالاش هم زدیم. حالا من دوست دارم اینجا بعضی مثال هم بزنم که افراد خیال میکنن موضوعی است در حالی که حکمی است. مثلا یه نفر یک شاهد داره، خب یک شاهد داره، طرف دیگه میگه شاهد بیار، بحث میشه یک شاهد کافیه یا نه. این بحث حکمی است، ولو سر این بحثه که این خانه مال زید مال عمرو که تو دعوای دیگه هم همینطوره. الان یه بحثی که داریم گاهی تو کشورم اصول لای زخمه، تعارض سند رسمی با شهادت شهود، یه سیری هم داره قانونش، یه مقاله ما داریم اخیراً هم فکر کنم چاپ شده باشه، تعارض سند رسمی با شهادت شهود بحث میشه، اینا همش حکمی است. در هر صورت اگر شبه حکمیه بود، آقای خویی میفرماید اینجا من یه جور جواب نمیدم بگم مراجعه به اعلم لازمه یا نه. اینجا اینجوری میگم، سه صورت داره. گاهی دو طرف پرونده مقلد مجتهد خاصی هستند. مثال میزنم، شوهر مرده، اختلاف بین خانمش، زوجه و بچه های میت. بچه های میت میگن شما از زمین ارث نمیبری. خانم میگه نخیر من میبرم. هم خانم هم ورثه مقلد مرجع معینی هست. خب اینجا یعنی چه اعلم شرطه یا نه؟ اینا باید برن ببینن مشتهد چون چی میگه، و اصلا اگر رعایت نظر مشتهد رو نکنند خلاف کردن. وقتی هر دو از یه مشتهد تقلید میکنن فقط باید به او مراجعه کنن، او در واقع میشه مشتهد چون. و قاعدتا اعلمش میدونستن که انتخابش کردن، حالا ولو ممکنه معروف اینه که اعلم در بلد کس دیگه است، یا دیگران میگن کس دیگه است. این هم خب میدونی بر اساس سیستم قدیمی که خودشون میخوان انتخاب کنند و برن در خونه قاضی رو بزنن. لذا اینجور میگه که مرجع، که حرف درست عربیش مرجعه، مرجع در اینجا نظر مقلدشون هست، مقلد مرجعشون هست، هر که هست. حالا اون دیگه نمیگیم اعلم یا غیر اعلم، البته میگم فرض کردیم اعلمه و الا چرا رجوع کردن. البته ممکنه اعلم باشه ولی مثلا غیر اورع باشه، اما از اون برم اورع هم شرط میدونیم. یا اصلا مثل بعضی ها که بگن اعلم شرط نیست، خب اینا میخوان تقلید کنن، بر اساس تقلید تقسیم کنن. اگر این یه صورت که هر دو مقلدن، اگر هر دو مجتهدند، دو تا مرجع، دو تا استاد مسلط حوزه سر مالی اختلاف دارن. حالا تو همین مثال هم خانم مجتهده هست هم ورثه مجتهدند، اینجا خودشون که نمیتونن کار حل کنن. بر اینم بگم مجتهدن و اختلاف نظرم دارن. خانم میگه من اصلا موضوع پایانم هم بوده، من اسم میبرم از کل نظرم اینه. آقایون میگن نخه ما هم کار کردیم نظرمون این نیست. خب اینجا که تمام نمیشه، حالا گذشت بکنن پدرشون خدا بیامرزه، ولی گذشت نمیکنن. اینجا باید رجوع کنن. ایشون میگه اینجا لازم نیست به اعلم رجوع کنن، طبق اطلاق صحیحه ابو خدیجه. یعنی اینجا حکمی و موضوعی یکی میشه. خب خیلی نمیخواد پیشبینی سختی بکنید. صورت سوم کدام میشه؟ یکی مجتهد، یکی مقلد. خب حالا گاهی یکی مجتهده یکی مقلده، ولی اونی که مجتهده تو پرونده با اون مقلده این آقا نظرشون یکیه. خب این که نظرشون یکیه دیگه، باید فرض و جایی ببریم که یک طرف پرونده تقلید نمی کنه، یه طرف پرونده تقلید میکنه، ولی بین این طرف پرونده که تقلید نمی کنه با اون مجتهده اون آقا اختلاف نظره. چون میگه اینجا هم به شرع ایزن، به قول آقا به شرع ایزن، یعنی لازم نیست اعلم باشه، اطلاق روایت ابو خدیجه. اگر بخوام براتون میگم ایشون موضوعیه و حکمیه رو جدا کرد آقای خویی، اما عملا هیچ جا رو نپذیرف اعلم باشه. شاید همین باعث بگیم کار پس قبلی ها بهتر بود که اصلا جدا نمی کردن، می گفتن باید مطلقا اعلم باشه. ایشون حالا میگه مطلقا نمیخواد اعلم باشه. فقط یه صورت بود که از دو نفر تقلید میکنن، یعنی هر دو بباشد هر دو تقلید میکنن از یک مجتهد. حالا من اضافه کنم یا هر دو از دو مجتهد، ولی مجتهد ها نظرشون یکیه. این هم اضافه کنیم به عبارت آقای خویی. خب اینه که میگیم باید برید سراغ مجتهدتون. حالا اگر اعلم اعلم، اگه به هر دلیل اعلم هم نیست دیگه، شما پذیرفتید دیگه، باید از او تقلید کنید. البته این من دارم نگاه میکنم ببینم چیزی باقی نگذاشتم در اینجا، چیزی که نیست. حالا الان کتابم بستم و بله چیز خاصی نداره که بخوام وقت بذاریم. 432 اما شبهات الحکمیه که ما اذا کان منشأ النزاع و الاختلاف فی الحکم شرعی فلان فلان. بله اینجا اختلاف پیدا میشه، میفهمد که بله قد ینشأ، بله ففی هاتین صورتین، اینجاست یجب علی المتخاصمین الرجوع الی مقلدهما فی المسئله لانه حکم شرعی جون یجب تقلید فی. من دنبال همین کلمه بودم که ایشون آیا اینجا دیگه برای باب قضا حساب باز نمی کنه. این دنبال این بودم که حدس می زدم ولی الان دیدم، یعنی ایشون میگه اینجا باید شبه حکمی است تقلیدم میکنن، مجتهداشون هم حالا یا یک مجتهد دارند یا اگه دو تام دارن یه حرف میزنن. خب نظر مجتهد رو بیارن وسط، ارث رو تقسیم میکنن. اینجا حتی اگر قاضی هم میاد وسط، قاضی کاری نمیکنه، قاضی فقط راهنماییشون میکنه. خب این فرمایش آقای خولی. چجور بگم فضلا، خیلی بسیط به این معنا که خیلی زحمت کشیدن. اینم بگم من وقتی از آقای خویی مطالعه میکردم به زبون نیاوردم، ولی به زبون حال میگفتم واقعا دست مریضات از این قشنگ بحث کردن، صورت بندی کردن، ولو بخشش مال دیگرانه، ولی خب به هر حال یکی اینجور صورت بندی کنه بعد اینقدر زیبا روان بیان کنه. ما داریم فقهایی که یا نمیتونن یا اصلا اصراری ندارن بر روانگویی و مطلب رو میپیچونن، وقت رو بی جهت میگیرند. اما نه، خیلی روان، هفت صفحه ایشون بحث میکنه در چند دقیقه، با همین ریزکاری هاش هم میشه خواند، البته نباید مسامحه کرد. من اینجا دوستان ترجیح میدم تتبع رو ببندمش، فقط از آقای نائینی یه اشاره بکنم. ایشون راجع به اعلم بعد از اینکه میگه بگیم لازمه مطلقا، بگیم نیست مطلقا، یا تفصیل بدیم بین موضوعیه و حکمیه. معلوم شد آقای خویی شاید قدرش از اینجا ملهم شده. باز گر موضوعیه هم بین اونجایی که اختلاف به خاطر اختلاف در موازین قضا باشه یا اختلاف در امور خارجیه باشه، من اینجا باید سه تا مثال بزنم براتون. حکمیه که الا ماشاءالله مثال زدیم و داشتیم، موضوعیم که قبلا منظورم مساقی است دیگه، مثل این که اختلاف میکنن این خانه مال زید یا مال عمر. زید میگه من خریدم پولشم دادم، عمر میگه نخریده یا خریده پولشو نداده. یک موضوعیهی که به قول ایشون برمیگرده به موازین قضا، مثل همین مثالی که زدم، یک کسی میگه این آپارتمان مال منه، اینم مدرک سند رسمی، اون یکی میگه مال منه، دوتا شاهدم میاره، که اینجا به موازین قضا برمیگرده که اینجا چه کار باید کرد. باید سند رسمی رو مقدم کرد یا بیانه. حالا معلوم نیست آقای نائینی مثال از ما بپذیره، مثالی که خودش حتی اونجا نداره، جای دیگه داره، مثل این که بحثی که در قضا آیا اگر مدعی دلیل نداشت به بنا شد منکر قسم بخوره، ولی منکر نکول از قسم کرد، به مجرد نکول از قسم کافیه یا باید مدعی قسم بخوره تو موازین قضا؟ آقای نائینی فرموده اگر حکمیه باشه یک، اگر موضوعیه باشه و دعوا در موازین قضا باشه، اینجا بگیم اعلم. ولی اگر موضوعی بحث باشه بگیم اینجا غیر اعلم هم کفایت میکنه. این مطلب رو در قضای ناینی صفحه 47 میبینید. جناب آقای ناینی، اگر اختلاف در موازین قضا باشه میشه موضوعیه. یا این حکمیه است در واقع با این وضعیت و مثالی که زده میشه. واقعش اینه که از این که دعوا در واقع سر اینه که این خونه مال کیه، خونه مال مالک واقعیه، حکم خدا معلومه، از این جهت درسته موضوعی است. اما از این جهت که حالا در آیین دادرسی این مقدمه یا اون مقدمه و منشأش هم ندانستن نظر خداست، نمیشه حکمیه. میدونید آقای ناینی پشت فکرش چیه؟ پشت فکر ناینی که هر جا اجتهاد بخواد، هر جا ورود مجتهدانه بخواد اعلم، اما بعضی جاها کار مجتهدانه نمیخواد، کار مجتهدانه روشنه. واقع خارجی باعث دعوا شده، اینجا حالا اعلم در فقه چه به درد، چه لزومی داره؟ ته فکرش اینه. تا انشاءالله مرحله تحقیق رو شنبه خوب جایی تمام شده. میدونید چرا؟ شما تو این 3-4 روز فکر میکنید که بخوام تحقیق کنیم، حالا یه نقدم میکنیم فل جمله اینا رو ها، حرفایی که زده شد، اما جانانه میذاریم برای شنبه تحقیق رو. تحقیق رو فش کنید، نیم ساعتی تحمل کنید شما چه نظری میدید که وقتی ما میگیم تمام بشه. ما انشاءالله از این مسئله تمام بشیم. آقایان دیگه بحثمون از شرایط قاضی تمامه. خیلی طول کشید ولی خب بحث مهمی بود در کتاب القضا. از پارسال که شروع کردیم، حالا چه موقع سال بود یادم نیست، شرایط قضا هم اوائل بود، شاید هم از اول بود، حالا دیگه نگاه کنید کشید تا اینجا و من تصور نمی کردم اینقدر بحث داشته باشه، ولی به هر حال کشید دیگه. باید بریم سراغ مسئله بعد. فرض بر این است که متن ما مبانی تکملت المنهاجه، حالا یا یه مسئله از همون مبانی انتخاب کنی یا یه مسئله جدیدی که مثلا محل ابتلاتره، بروستره، ادبیات هم داره هم نداره، تا ببینیم. الحمدلله رب العالمین.